کردین مبارکتون باشه، ولی
قبلیتون رو نندازین.
نه، کارگرای شهرداری نباید اون نخاله ها رو ببرن. آها. اون وظیفه‌شون نیستش. شما دوست عزیزی که ساختمون می‌سازی هم ان شاءالله که نرخ مسکن بره بالا سودم بکنی. نه، چرا بر بقیه ان شاءالله که سود بکنی، ولی خونه محکم اولا بساز، دوما نخاله ها رو دم در ساختمون
خدافظی نذار.
چرا؟ مؤید باشید، لحظاتون قشنگ. خدافظ.
خدا.
لحظه رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به زمان پخش آخرین برنامه این بخش. با هم قند پارسی رو بشنویم.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی رادیو سبا. وقتتون خوش و روزگارتون همراه با شادکامی و توفیق و برکت باشه انشالله. امروز هم حکایت دیگری یا حکایات دیگری اگر برسیم از کتاب فرج بعد از شدت خدمتون عرض میکنم، اما در آغاز برنامه قند پارسی امروز غزلی رو تقدیم حضورتون کنم از استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. زان در این محفل چون نی ما را نوایی برنخواست، که از حریفان همدم درداشنایی برنخواست. با همه بیدادها که از چرخ بر ما می رود، زیر محراب فلک دست دعایی برنخواست. دیدی ای دل عاقبت زین موج و دریا، چون حباب کشتی ما غرقه گشت و ناخدایی برنخواست. رفتم و آگه نگشتی زان که هرگز در سفر، کاروان سایه را آواز پایی برنخواست. هیچ کس در اوج آزادی پری نکشود و باز، زین همه مرغان دون همت همایی برنخواست. شهسوار آرزوی ما به خاک و خون نشست، و از کران دشت ها گردی ز جایی برنخواست. از همون باب نهم کتاب فرج بعد از شدت که حکایات کسانی است که دچار حیوان درنده‌ای شدند و به لطف خداوند و به دلائلی از اون رهایی پیدا کردند، حکایت دیگری رو در این مجال براتون نقل میکنم. حکایت میکنند که شخصی به نام ابراهیم کردی برای استمداد و یاری طلبیدن آمد پیش سیف الدوله در حلب و گفت که در دیار آذربایجان رودی است که از سرعت شتاب اون حرکت آب با کشتی نمیشه ازش گذشت و عمقش هم زیاده و کنارهاش هم سنگ و شعبه هم نداره. خلاصه خیلی خیلی جای عجیب و غریبیه و اطرافش خیلی خیلی دهشتناکه و فقط یه پل داره که هر کسی بخواد از اونجا عبور بکنه باید از روی اون پل بره. ایشون میگه که وقتی من با لشکر خودم از اون پل رد میشدم، چون به وسط پل رسیدم، زنی رو دیدم که کودک شیرخواره ای رو توی یک قنداقه سرخ پیچیده و در آغوش کشیده و داره میره. از تری هم با بار داره میگذره. یه تنه به این زن زد، این زن وسط پل خورد زمین، بچه از دستش ول شد، افتاد تو آب و انقدر ارتفاع این پل بلند بود و از سقف پل تا سطح آب زیاد فاصله داشت و سنگهای بزرگی همونجا بود، هیچ کس گمان نکرد که این کودک زنده بمونه، این نوزاد زنده بمونه. مادر شروع کرد به ولوله کردن و جزع و فزع کردن و زجه زدن و آی بچم آی به داد برسین. من نگاه کردم از بالای پل، دیدم که این بچه وقتی که به آب رسید یه خلاصه غلطی تو آب خورد و اومد رو آب وایساد. در حوالی اون پل روی پهنای رود و روی اون سنگهای بلند عقابهای بسیاری آشیانه کرده بودن. همون لحظه که اون نوزاد تو آب افتاد یه عقابی هم اونجا داشت سر آب پرواز میکرد. وقتی دید بچه افتاده و اومده بالا از زیر آب، قنداقش هم که سرخ بود فکر کرد گوشته، عقاب فکر کرد گوشته، از هوا اومد پایین و چنگش رو در این قنداقه بچه محکم کرد و بلندش کرد و راه صحرا و خشکی رو پیش گرفت. این آقای ابراهیم میگه که من گفتم این بچه رو باید نجات بدم، دستور دادم که سوارانم به همون جهتی که عقاب داره میره همونجا بتازن برن ببینن چی میشه، منم پشت سرشون راه افتادم. عقاب وقتی بچه رو گذاشت زمین در یک جایی شروع کرد به کندن این پارچه و قنداقه‌ای که نوزاد توش پیچیده شده بود با چنگ و نمیدونم منقارش و نوکش و اینها داشت. قبل از این که پنجه ها و منقار این عقاب به بچه برسه، به بدن این بچه برسه، سواران من بهش رسیدن و با داد و فریاد و سنگ پرانی و اینها خلاصه از سر اون طفل بلندش کردن. عقابه وحشت کرد و پرید و رفت. ما رفتیم و بچه رو برداشتیم و دیدیم هیچ زخمی، هیچ آسیبی، هیچ خراشی به بدن این بچه نرسیده. بچه رو سرنگونش کردن، یعنی از پاهاش گرفتن سر و تهش کردن به اصطلاح، پشتش دادن تا آبی که تو گلوش رفته بود از آب رودخونه خلاصه بیرون داد و به سلامت از قعر آب و چنگال عقاب به دست مادرش رسید. خب خود نویسنده قاضی تنوخی میگه که از این حکایت کمال الطاف باری تعالی در حق بندگان مشاهده میافتد که چون خواهد که بنده ای را از لجه هلاک، لجه یعنی طوفان، دریای طوفانی، چون خواهد که بنده ای را از لجه هلاک به ساحل خلاص رساند، بواعث در اندرون مرغ و ماهی و رعیت و سپاهی برانگیزد. بواعث یعنی اسباب، باعث ها، تا هر یک بی قصدی موجب خلاص و سبب مناس او گردند. یعنی خداوند هر کی رو بخواد که خلاصی بده، گشایشی حاصل بکنه، لطفی به کسی بکنه، اسبابش رو هم فراهم میکنه، علتهای اون رو هم فراهم میکنه. به همین دلیله که میگن خداوند پرهیز داره از این که کاری رو بدون این که اسباب اون کار مهیا باشه انجام بده. این حکایت از زبان گردشگران مطمئنی نقل شده که در دیار هند و بلاد سند تردد و آمد و شد داشتند. اونها برای نویسنده کتاب گفتند که صیادی در اونجا بوده، خیلی مشهورم بوده، که فیل صید میکرده و تعریف کرده برای اینها که من عادت داشتم که برای شکار کردن فیل توی بیشه‌ای که اونها سکونت داشتند کنار آبخوری می‌رفتم و در گذرگاهی از گذرگاه‌هایی که فیل‌ها حرکت می‌کردند بالای درخت بزرگی که شاخه‌های بزرگ و پهن داشته پنهان می‌شدم و وقتی که گله فیل‌ها می‌آمدند و آب می‌خوردند، تیری که نوک اون رو مسموم کرده بودم و با زهر آغشته کرده بودم می‌زدم به فیل، به اون فیل آخری، و اون فیل می افتاد، می مرد، بقیه فرار می کردن. منم می اومدم پایین از درخت و پوست فیل رو می کندم، آجش رو می بریدم، جدا می کردم و اینجوری من صید می کردم. یکی از روزها به همین ترتیب یه فیلی رو زخمی کردم، فیل افتاد و یه صدای مهیبی از خودش برداد و سر داد که فیل‌های دیگه همه رم کردن و فرار کردن. یه خورده که گذشت یه فیل بزرگتری برگشت، اومد سر این فیل مجروح وایساد و نگاه میکرد. وقتی که این فیل بزرگ اومد، بقیه فیلان باهاش برگشتن و اومدن سر اون فیل زخم خورده وایسادن. فیلی که مجروح شده بود خلاصه جان کند و هلاک شد. فیلا هم رفتن و تو بیشه متفرق شدن و یک به یک درخت ها رو بررسی می کردن و می گشتن و تفتیش می کردن و گفتم اوه اوه الانه که بیان سراغ من. اون فیل بزرگ اومد زیر اون درختی که من بودم، خوب که نگاه کرد منو دید، انقدر خودش رو به اون درخت زد، انقدر خودش رو به اون درخت زد تا درخت به اون عظمت و بزرگی از ریشه در اومد و افتاد زمین. من گفتم همین الان منو هلاک میکنه، میندازه زیر دست و پا و بقیه فیلا رو هم صدا میکنه، میان و خلاصه ما رو خمیر میکنه. فیلا اومدن، فیل بزرگ انگار که فیلهای دیگر رو منع بکنه جلوی اونها وایساد و نذاشون به من نزدیک بشن. اومد و به من خوب نگاه کرد و تو اون تیر و کمانی که دست من بود خوب نگاه کرد، بعد خرطومش رو آورد و به آرامی منو گرفت و گذاشت رو پشت خودش، تیر و کمان منم ورداشت و داد دستم، رفت به یه طرفی و فیلای دیگه هم دنبالش راه افتادن تا رسیدن به یه جایی که مار بزرگی عین اژدها اونجا چنبره زده بود. وقتی مار فیلا رو دید به طرفشون اومد و شروع کرد که مثلا دفاع کنه یا حمله‌ای بکنه و هر حال حالت حمله به خودش گرفت. فیلا از دور وایسادن و جلوتر نرفتن، از مار میترسیدن. انگار که مثلا یک مار پیتونی از این گنده ها هست، راز بقا نشون میده از اونا. فیل بزرگ منو گذاشت زمین، تیر و کمان منم گذاشت کنار من و هی نگاه میکرد به من، هی نگاه میکرد به اون مار، هی نگاه میکرد به من، هی نگاه میکرد به اون مار. من فهمیدم که میخواد اون مار رو با تیر بزنم. من تیر رو گذاشتم در کمان، به سمت اون مار پرتاب کردم، مار رو زدم، مار افتاد و فیلا وقتی دیدن که تیر من به هدف خورده و کارگر شده جمع شدن و رفتن و اون مار رو زیر دست و پای خودشون انقدر کوبیدند تا دیگه به قول نویسنده خورد مرد کردند. بعد اون فیل بزرگ دوباره اومد طرف من، منو دوباره گرفت گذاشت پشت خودش و به سرعت شروع کرد دویدن. فیلای دیگه هم دنبال ما شروع کرد آمدن. رفت و رفت و رفت تا رسید به یه بیشه‌ای. من هرگز اونجا رو ندیده بودم، انقدر هم بزرگ بود اون بیشه که هر چقدر بگم واقعا اندازه دقیقی نمیتونم بگم. دیدم چندین هزار فیل مرده پوسیده اونجا افتاده، فقط استخوناشون مونده. فیل بزرگ آجهای اون فیلهای مرده رو جمع کرد و انگار که به اون فیلهای دیگه هم که همراهش بودن دستور داد که شما همین کارو بکنید. اونها هم آمدن و آجها رو جمع کردن، انقدر جمع کردن، انقدر جمع کردن و پشت خودشون بار کردن، حرکت کردن به طرفی که به شهر و به آبادی و اینها میخورد. وقتی که دهات رو از دور دیدیم و پیدا شد، فیل بزرگ اونجا وایساد، همه فیلان وایسادن، آجها رو از پشت خودش به زمین ریخت، بقیه فیلان همین کار کردن. منو ورداشت گذاشت زمین و برگشت، فیلان باش برگشتن. من به یه ده نزدیکی از مجموعه اون دهات رفتم، باربران رو اجیر کردم و اومدم و این آجها رو به اون ده منتقل کردم و برخی از اونها رو فروختم، برخی رو هم نگه داشتم که حالا به مرور مثلا دارم میفروشم. مال بسیاری فراهم آوردم و وضعم خوب شد و شکر کردم خدا رو که هم زنده ماندم و هم تونستم به برکت این آجهای فیل و لطفی که اون فیل بزرگ در حق من کرده بود به نان و نوایی برسم و به مکنت و مالی برسم. سپاسگزاریم از شما که همراهمون بودید و این حکایت رو هم شنیدید. انشاءالله سلامت باشید و در پناه حق. خداحافظید.
شبتون ستاره بارون. اینجا استدیو پخش رادیو سبا.
زین رهایی تو فارغ از وفور سایه هایی جهان من حقیقتی ندارد تو می روی که ابر غم به سمت ماندنت راهی نمی شوی چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شب ها شمرده تر بگو با من حروف رفتنت تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را
شبتون بخیر شنوندگان گرامی. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم کاربران فضای مجازی می توانند از وبسایت ها و اپلیکیشن های تلفن همراه جایگزینی استفاده کنند که در حال حاضر بر بستر شبکه داخلی اینترنت کشور بدون مشکل در حال خدمت رسانی می باشند. موتورهای جستجوگر پارسیجو نقطه آی آر، سلام نقطه آی آر، یوز نقطه آی آر، بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه اندروید کافه بازار نقطه آی آر، مای کیت نقطه آی آر، آی او اس، سیبچه نقطه کام، سیب اپ نقطه کام، ویب سایت های پرکاربرد پیوند ها نقطه آی آر، اپلیکیشن های تلفن همراه پرکاربرد، حمل و نقل های اینترنتی. برای حل مشکل نمایش نقشه باید به روز رسانی شود. نقشه و مسیریاب ها، نشان بلد 141 اپلیکیشن رسمی سازمان راهداری کشور. پیام رسان ها سروش ایتا بله گپ آی گپ. دوستان عزیز، همراهان گرامی، در دقایق پایانی مجموع برنامه‌های بخش دوم هستیم. امیدوارم برنامه‌ها رو تا این ساعت پسندیده باشید، فرصت کنید با بخش بعدی همراه بشید. اما همکارانم در این بخش: آرش معصومی تهیه کننده ما بودن، مهدی گودرزی صدا بردار ما، مینا شعبانی هماهنگی پخش. به اتفاق بنده ارادتمند شما معصومه هیدر نژاد. از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز در کنار شما خوبان بودیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان. امیدوارم برنامه ها رو پسندیده باشید و رضایت خاطرتون فراهم شده باشه. کتاب بزرگترین دوست انسان است. کتاب بوستان دانش است. کتاب جام جهان نماست. تنها مونس انسان که انسان را تنها نمی گذارد. کتاب بوستان دانش است. گرامی می داریم هفته کتاب و کتاب خونی را. چقدر خوبه که به عنوان پاداش به فرزندانتون کتاب یا مجله هدیه بدین. بچه ها رو تشویق کنید پاسخ سوالهاشون رو از کتاب بگیرن نه از شما. جامعه وقتی فرزانگی و سعادت پیدا میکنه که خوندن کتاب کار روزانش باشه. دوستان عزیز، همراهان گرامی، سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که رادیو سبا رو شنیدید، به ما پیامک دادید و در کنار ما بودین. انشالله هر کجا که هستین و صدای ما رو میشنوین شاد باشید و سلامت. به اتفاق همکارانم در این بخش شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم و به خداوند بزرگ و مهربون میسپاریمتون. حدیث ثانیه ها انعکاس رفتن بود. بیا برای رسیدن تو باش پایانم. خدا نگهدار.